پاشو بدین.
آلیس برای خانواده.
میگه مایونز،
میگه دلپذیر،
یه کمی بچش،
میگی چه لذیذ.
میگه مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل برف رو سالاد بریز. میگه مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ
قشنگ و غلیظ.
میگه مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خاصی بگو دلپذیر.
دلپذیر
11:30 است دوستان. از تهران پخش رادیو جوان با شما همراه هستیم. سمفونی جوانی رو همیشه میتوان به گوش جان شنید تا لحظه ها پایدارتر بمانند. گاه فاخر است و خاطر ساز. و گاه عاشقانه.
عاشق چشمت شدم، نه عقل بود.
در خور مردان سیاست. همگام با ملتی پرخروش.
همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان
و در کنار جوانان.
نسلی خروشان ایران، رستم نیازدان ایران، تاریخ میدارد حدیث سر به جانان.
سمفونی جوانی.
به نام خدا. سلام، حالا احوالتون چطوره؟ کار و بار، عهد و عیال، روز و روزگار، همه رو پرسیدم. خب حالا بگید ببینم حال دلتون چطوره. الهی که دلتون خوش باشه، سرتون سلامت باشه و زندگیتون به راه. بقیه یه چیزا میاد و میره، بعدن میگین ای بابا چه حیف شد که قصتشو خوردیم. سمفونی جوانی رو میشنوید، مثل همیشه دلنگیز و دلربا، با یه حال خوب 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 از جنس موسیقی.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد. چی به جا میمونه از ما؟ بازیه زندگی، رسمش گاهی بودا گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون
تو با دست خالی نشکستیم، نبرینیم از پس این همه دیوار، آخرش به هم رسیدیم. رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد. اگه باختیم، اگه بردیم، با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه. پاشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون هاست که یه آن با همه ساخته.
هفته هفته آخر مرداده، یه تعطیلی که اون هفته، یه تعطیلی هم این هفته، آخر تابستون و تعطیلی اصلا انگار یه اجباری روی ما میذاره برای سفر رفتن. ما ایرانیام خوش سفر، خلاصه هر کجا هستین یا رفتین برگشتین یا میخواین برین، سفرتون سلامت. تا سمفونی جوانی بعدی به اتفاقای خوب فکر کنید و موسیقیای خوبم گوش کنید. بهتون قول میدم نه چند سال ولی برای چند روز جوانتر بشید.
میگم که نشد دیوونه ای دل، به تو میگم که نگیر بهونه ای دل، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. تو منو مبتلا گذاشتی رفتی، به غم زمون ایده منو با گذاشتی رفتی، به خدا منو رسوا کردی ایده، همه جا مشتمو با کردی ایده، هر جا رفتی پا گذاشتی، بدنه بر پا کردی ایده. میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم.
11:39 است. از همین لحظه خط خبر رادیو جوان رو دنبال کنید.
بازار پرسود ایران، بازاری که اروپایی ها نمیتونن ازش چشم بپوشن.
میخواییم تجارت آزاد با ایران داشته باشیم. تجارت ما فقط در صادرات منحصر نشده باشیم.
سه تومن میمونه براش. سه تومن چطوری فرنداسیون ببندن، چطوری آزاده شدید؟
2400 یک بار 50,000 تومن توسط دوربین ها دارن.
تولید کنندگان و مسئولان اگر دیر به جنبند بازار داخلی.
خط خبر.
سلام به همه مردم ایران، شنبتون بخیر باشه. امیدوارم که اول هفته خوبی رو آغاز کرده باشید و این هفته پر از اتفاقات خوش براتون رقم بخوره. به دستان خودتون و با توکل بر خداوند. اگر دوست داشتید میتونید با ما همراه باشید در خط خبر. شنبه 26 مرداد ماه و 17 آگوست 2019 است. من صادق علی خانی هستم، همراه خانم احمد بند.
منم سلام میگم به همه شنونده، امیدوارم که امروز هم مثل همیشه ما رو همراهی کنن.
ان شاء الله رویدادهای متفاوتی رو بررسی خواهیم کرد. بحث‌های خبری خانم احمد بند آماده است. دو مهمون تلفنی داریم و خانم هادیان هم از گفتگوشون با سخنگوی دولت برامون خواهند گفت. میتونید تا هولوش 20 دقیقه دیگه با ما باشید.
خط خبر، انتخاب اول جوانهای ایرانی. همه دنیا همینجاست در خط خبر.
مهمان تلفنی اولمون دکتر سیروس قادری هستن، رئیس پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. درباره یک دستاورد جدید که توسط ایشون و همکارانشون انجام شده باشون صحبت خواهیم کرد. جناب دکتر سلام.
سلام میکنم جناب
آقای علی خان. عرض ادب خدمت شما، متشکرم که وقت گذاشتید برای خط خبر. درباره این تولید محصولتون که تا جایی که ما اطلاع داریم در حوزه تجهیزات پزشکی است برای ما میفرمایید؟
خواهش میکنم. پیشاپیش البته من خدمت شما و شنوندگان عزیزتون
عید سعید تبریک عرض میکنم. درود بر شما، هم تبریک میگم. شما
خوشی داشته باشید. از خدمتتون که برای که شنوندگان عزیزتون راحت‌تر به موضوع توجه داشته باشن، الان میدونی که بر اندازه‌گیری گلوکوز خون شما لازم نیست برین تو آزمایشگاه. با یک گلوکوزمتر ساده میتونین تو خونه این اندازه‌گیری کنین. این تکنیک‌ها رو اصطلاحاً بهش میگن تکنیک‌های میکرو الکترونیک و چیپ‌های میکرو الکترونیک. کاری که ما در واقع انجام دادیم که البته تولید محصولش خب زمان می‌بره، اینه که برای مطالعه برخی از فراینده های مربوط به سلول های سرطانی میشه از روش های الکترونیکی روی چیپ ها استفاده کرد. و آزمایشگاه خیلی تجهیزات پیچیده رو تبدیل کرد به یک تجهیزات خیلی ساده تر. این اصطلاح هم بهش میگن چیپ های میکرو الکترونیکی که با یک سیستم میکروفلویدی جریان مایعی رو به این سلول ها میده و این سلول ها میشه ارزیابی در واقع حیاتی کرد. در واقع یه خیلی خیلی خلاصه از اون چیزی که من خدمت دوستان و شما و شنوندگان هستم گفتن که راحت متوجه بشن در خدمت من.
الان این محصول تولید اصلیش هنوز به عرضه نرسیده، درسته؟
نه جمال خان، تولید محصولات سلامت محور خب با خیلی از محصولاتی که فرق میکنه. اولا این یک دانش لب مرزیه. خب ما خیلی از شبیه سازی رو باید انجام بدیم، خیلی از مدلینگ رو باید انجام بدیم. ما تو قسمت شبیه سازی برای که بتونیم اینو ببریم توی فرآیند محصول باید به خیلی از سوالات پاسخ بدیم. بنابراین این محصولات معمولا با محصولاتی که در جامعه خیلی راحت میشه تولید کرد، مثلا مثال میذارم، شما میتونید یه بورد الکترونیکی جدید تولید کنید. خب این خیلی سخت نیست کارش، خیلی از کار انجام بده. ولی توی زمینه‌های میکرو الکترونیک میکرو فلویدیک چون لب مرز دانشه یه مثلا مشکلات نرم افزاری شبیه سازی رو داریم که ما فعلا در مرحله های شبیه سازی هستیم، ولی پایه اولی آزمایشگاهیش رو تست کردیم، امکان پذیریش هست.
خیلی خب، پس ما بیشتر احتمالاً در حالا احتمال میدم که ماهای آینده باید با شما صحبت بکنیم.
بله، بله، بالاخره این سال آینده که موفقیت بیشتری پیدا کردیم که محصول برسه به ارزیابی توی سلول سرطانی، اون وقتی که در سطح دنیا این محصول در اون سلول رو
کنیم. بله بله، دقیقا همینه. چون به نظر میاد که محصول خیلی ارزشمندی باشه در حوزه
بله بله. اینا رو بهش میگن اصطلاحاً ساینس، ایج ساینس هم دیگه، لب مرز، یعنی اینا تکنیکای خیلی جدیدی هم.
بسیار خب، ما به شما همکارانتون خیلی تبریک میگیم، خیلی کارتون به نظرم ارزشمنده، به خاطر همین اصلا باهاتون ارتباط گرفتیم. انشالله که ثابت قدم باشید، بهتون افتخار میکنیم.
سلامت،
خیلی مخلصیم، زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه. دوستان گفتگوی منو شنیدی با جناب دکتر سیروس قادری، رئیس پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. یازده و 45 دقیقه است. خانم محمدوان چه خبر؟
بله، همونطور که شما در ابتدای برنامه در مورد بارگیری سومین سکوی پارس جنوبی گفتین، خیلی از ماها توی اخبار در مورد سکوهای نفتی خیلی شنیدیم. اصلا کلا سکوهای نفتی سازه‌های خیلی عظیم و بزرگی هستن برای حفر چاه نفت، استخراج نفت و فرآورده‌های نفتی که تا به سمت پالایشگاه برن این کارو انجام میدن. و حالا سومین سکوی پارس جنوبی هم بارگیری شده، سکوی گازی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی که 6000 نفر ایجاد اشتغال کرده. و این سکوی وطنی هم از تلاش شبانه روزی متخصصان داخلی است که به همشون خدا قوت میگه.
الان دیگه بحث نفت میشه، آدم یاد همون گریسیه که آدریان خودمون میفته که با افتخار داره برمیگرده، اتفاقا شده تیتر اول رسانه‌های دنیا.
این هم کار متخصصان داخلی کشورمون هستش که حالا با نصب این سکوی غولپیکر ایرانی، ظرفیت تولید گاز از بخش فراساحل فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی به 42 میلیون متر مکعب در روز میرسه.
بارگیری این سکو شروع شده و با توجه به اتمام مراحل حفاری چاهای موقعیت، ظرف 20 روز آینده جهت نصب به موقعیت حساب خواهد شد.
پیشرفت ساخت سکو 97% و حدوداً 34000 اینچ قطر لوله کشی و بیش از 90 کیلومتر کابل کشی برق، ابزار دقیق و مخابرات در روی سکو انجام شده.
این سکو اینجا طراحی و ساخته شده، مراحل تست‌های اولیه انجام شده و در حال انتقال به دریا هستش. این سکو ششمین سکو از 10 سکوی پارس جنوبی هست که در یارد صدرا ساخته و آماده هم شده.
ما خوشحالیم که اینجا کار میکنیم، محصولی که حاصل کار خودمونه.
خط خبری هر روز رو اینجا پیگیری کنید. خبرهای داغ در خط خبر.
خانم هادیان گزارشگر خط خبر گفتگویی داشتم با جناب آقای ربیعی سخنگوی محترم دولت، بشنویم.
با توجه به اینکه قول داده شده که معوقات و پاداش فرهنگیان انشالله در دو مرحله پرداخت بشه، یعنی در شهریور ماه و مهر ماه، آیا شما این رو تایید میکنید؟ این به چه صورت خواهد بود؟ و با توجه به اینکه ما الان دیگه داریم نزدیک میشیم به فصل مهر و بازگشای مدارس، هم اجناس و لوازم تحریر ایرانی گران هست، هم خارجی ها، الان برنامه دولت برای اینکه انشالله، چون قرار بود در این یک ماه اخیر هم ما شاهد ارزانی لوازم تحریر باشیم به خصوص ایرانی ها، آیا برنامه جدیدی دولت داره یا نه؟ ممنونم.
بله، همونطور که سرکار خانم هادیان خودتون فرمودید، قطعی هست پرداخت پاداش بازنشستگان در طی دو مرحله، همینجور اجرای طرح رتبه بندی معلمان هم با 2000 میلیارد تومان از مهر ماه صورت خواهد گرفت، این هم قطعی هست. یک اشکالی برخی نمایندگان مجلس مطرح کرده بودن که این نیاز به قانون داره، ولی برداشت ما این هستش که قانون برنامه به ما اجازه داده که در گفته که بر اساس تصویب مجلس در چارچوب قانون بودجه، و کما اینکه ما در یک سال گذشته در سال 1396 هم 2800 میلیارد تومان بر همین اساس این طرح اجرا شده بوده، بنابراین ما فکر میکنیم اشکال این دوستان هم با توجه به تفسیری که ما از قانون داریم اشکال درستی نیست و انشالله این اجرا خواهد شد. برای لوازم تحریر به هر حال عرض 4200 تومانی برای دفتر مشق و همچنین لوازم و تحریر محفوظ بوده و اونچنان که من اطلاع دارم قیمت دفتر مشق حاصل از واردات کاغذ با عرض 4200 تومان توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین خواهد شد و قرار شده که درج قیمت بر روی دفاتر صورت بگیره و اطلاع رسانی بشه. همچنین کارخانجات و اتحادیه‌های تولید کننده دفاتر دانش آموزی هم مکلف شدن که میزان تولید دفتر مشق حاصل از کاغذ وارداتی با حد 4200 تومانی رو مشخص کنن و سهمیه در اختیار استانها قرار بگیره. به هر حال امیدواریم که نظارت کامل هم ما بتونیم در این زمینه صورت بدیم که به خصوص در مدارس دولتی، مدارس مناطق محروم، نوشت افسار بتونه با قیمت مناسب در اختیار دانش آموزان قرار بگیره.
خیلی متشکرم از خانم هادیان که با جناب آقای ربیعی صحبت کردن. خیلی کوتاه بگم که همونطوری که آقای ربیعی گفتن ما قانون خوب در کشورمون کم نداریم، انشالله که نظارت اجرایی باشه، نهادهایی مثل بازرسی کل کشور، نهادهایی مثل قوه محترمه قضاییه با اقتدار با بیقانونی برخورد بکنن. در همین شرایط فعلی اقتصادی خیلی از دانشمندان و محققین کشورمون در حال فعالیت‌های علمی خودشون هستن، خیلی پای کار هستن اتفاقا و دارن با انگیزه کار میکنن. انشالله که ازشون حمایت‌های کافی هم بشه. ما پاشون رو به رسانه ملی باز کردیم و به این موضوع افتخار میکنیم. آقای رضوان نصیری دانشجوی دکترای رباتیک دانشگاه تهران الان با همون هستن. آقای نصیری سلام.
سلام علیکم، روزتون بخیر.
روز شما بخیر باشه، عرض ادب خدمت شما. آقا درباره این دستگاهی که برای تسهیل دویدن هست و مثل اینکه توسط شما و همکارانتون در حال راه اندازیه، برای ما بفرمایید اینکه در چه مرحله ای هست.
من اول سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما.
درگاه شما.
وسیله ای که ما طراحی کردیم حدود در واقع از حدود 10 سال پیش آزمایشگاه ما در راستای طراحی سیستم‌های رباتیکی شروع به کار فعالیت تحقیقاتی کرده بود و در همین راستای فعالیت‌های تحقیقاتی یکی از چالش‌های خیلی مهم طراحی لباس‌های پوشیدنی و یا ربات‌های پوشیدنی برای انسان‌ها که بتونه فعالیت جسمانی اونا رو بهتر بکنه یا اینکه به معلولین و بیماران کمک بکنه که برگردن به زندگی.
آقای نصیری من فکر میکنم که شما احتمالاً با هنسفیریتون دارید صحبت میکنید، درسته؟
بله.
خب خیلی صدا اذیت کننده میشه، اگر اجازه بدید ما شما رو دوباره بگیریم که بدون هنسفیریتون حداقل صداتون رو داشته باشیم، یا اینکه حداقل فاصله بدید هنسفیریتون رو.
الان صدام خوبه؟
الان بهتر شد. داره فاصله بدید بهتر. متشکرم. خب میفرمودید آقای نصیری؟
بله.
میفرمودید. بله،
خدمت شما عرض بکنم که حدود 10 سال پیش فعالیت های ما به اینجا رسید که به طراحی سیستم های رباتیکی بپردازیم که با پوشیدن اون قابلیت جسمانی آدم ها بهتر بشه یا به بیماران کمک بکنیم که بتونن به زندگی برگردن. یکی از چالش های تحقیقاتی که تو این حوزه بود طراحی یک لباس و یک ربات پوشیدنی بود که بتونه خستگی و مصرف انرژی در هنگام دویدن رو کاهش بده. دانشگاه‌های زیادی تلاش می‌کردن که این مسئله رو حل بکنن ولی سالیان سال بود که نتونسته بودن راه حلی برای حل این مسئله ارائه بدن. حدود 4 سال پیش در راستای انجام تست دکترای بنده موضوعی طرح شد برای حل این مسئله و ما تونستیم با تلاش شبانه روزانه واقعا مستمر به نتیجه برسیم. دیگه حدود پارسال تابستون بود که ما به نتایج امیدوار کننده ای رسیدیم.
خب الان در چه مرحله ای این محصول ساخته شده یا در حال تحقیقاته؟
در واقع طراحی مفهومی و نتایج تحقیقاتیش به اتمام رسیده. ما ثبت اختراعات بین المللی شروع کردیم، چند ماه دیگه احتمالا ثبت اختراع بین المللیش هم به اتمام میرسه که مالکیت فکریش در اختیار ایران به دانشگاه تهران باشه.
بحبه.
که ما بتونیم برای ساخت و تولیدش وارد عمل بشیم. ثبت اختراع داخلش هم انجام شده ولی خب حالا شروع کردیم برای اینکه نمونه صنعتی رو طراحی بکنیم. فاز طراحی صنعتی از نظر ساختار و پرفورمنس و عمل کرد که بتونه برای آدمهایی که در بیرون هم میخوان استفاده کنن خارج از فضای آزمایشگاهی هم قابل استفاده باشه و الان داریم این فازو انجام میبریم و پیش
میبریم. من فکر میکردم که برای معلولین هم میتونه کاربرد داشته باشه ولی تا جایی که متوجه شدم اینطور نیست. برای بیمارانی که مثلا بیماری خاص دارن احتمالاً بتونه پر کاربرد باشه.
این وسیله بیشتر برای تسهیل در دویدن هست.
بله،
در واقع کسانی که شاید ناراحتی خیلی اندکی داشته باشن و بخوان از این وسیله استفاده کنن، مثلا اگر درد سیاتیکی داشته باشن. ولی خب ما احتیاج داریم که روی این حوزه بیشتر تمرکز بکنیم و کار تحقیقاتی انجام بدیم که جامعه هدف کامل مشخص بشه.
دقیقاً، چون اونجوری خیلی کارتون ارزشمندتر خواهد بود، احتمالاً بازار اقتصادیتون خیلی بهتر خواهد بود. ما همیشه میگیم چه اشکالی داره از علم بتونه آدم پول در بیاره و پول مفید در بیاره. شاید که برای شما و همکارانتون هم این اتفاق بیفته. اگر صحبت خاصی نیست که متشکرم فقط که وقت گذاشتید برای خط خبر.
خواهش میکنم از شما و خبرگزاری محترم تشکر میکنم و
آتر رسانه
شما رو خدا میسپارم.
زنده باشین، درود بر شما. متشکرم از شما، ایشالله که تنتون سالم باشه. واقعا ما دونه دونمون به محققین کشورمون، به دانشمندان محترم کشورمون که اینجوری خالصانه دارن زحمت میکشن میبالیم. متشکرم، واسم باهاتون خدافظی میکنم. دوستان، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای رضوان نصیری، دانشجوی محترم دکترای رباتیک دانشگاه تهران.
خط خبری هر روز رو اینجا پیگیری کنید. خبرهای داغ در خط خبر.
در این بخش می‌خوایم در مورد لاستیک صحبت کنیم. تولید لاستیک از صنایع بزرگ هستش که در صنعت خودروسازی هم خیلی مهم هستش، که صنعت تایر کشورمون در منطقه هم شناخته شده است. حالا شهرهای مختلفی هستن که تولید لاستیک دارن و بزرگترین کارخانه لاستیک در کرمان در 4 خط تولید داره فعالیت خودش رو ادامه میده و سال 71 هم به بهره برداری رسیده. حالا کارشناسان میگن که 300 هزار تن مصرف داخلی تایر خودرو داریم در ایران و 240 هزار تنش در داخل تولید میشه و این یعنی که هنوز جا داره برای سرمایه‌گذاری در این صنعت. این بخش رو که از صنعتگران کارخانه لاستیک در کرمان هست که با هم میشنویم.
روزانه بیش از 250 تن محصول تولید میکنیم که مشتمل بر 18 هزار حلقه تایر میشه در روز. تایرهایی که تولید میکنیم رادیال سواری هسته، رادیال باری هسته، بایاس هسته، همینجور تولید تیوب فلپ رو هم در برنامه کار خودمون داریم.
برای اطمینان از چینش صحیح اجزای داخلی تایر تست ایکسگ انجام میشه و متناسب با برنامه کنترل و ریسک های کیفی سایر تست های عمل کردی نیز در قسمت های مختلف کارخانه انجام میشود.
قیمت مواد اولیه گرون شد، سرمایه در گردش ثابت مونده، پس بنابراین ما نیاز به یک سرمایه در گردش بیشتری داریم. یک نقدینگی با سیستم بانکی برای ما تامین کنه که خب اونم الان با مشکل روبرویه و عملا تامین نشده.
طرح توسعه ما انشالله اجرا بشود، حدود 1000 نفر اشتغال مستقیم رو خواهیم داشت.
صحبتایی که صنعتگران بخش صنعت لاستیک میگن، مشکلات نقدینگی هستش، ترخیص مواد اولیه که بر سر راه صنعت لاستیک کشورمون هستش که سال گذشته که خاطرتون باشه با مشکل لاستیک داخلی داشتیم مواجه بودیم که صادرات متوقف شده در این زمینه که بتونن تنظیم بازار داخل رو انجام بدن.
واقعا ما ثروت توی کشورمون کم نداریم اگه حواسمون باشه، اگر اتفاقا ایده های خلاقانه داشته باشیم، اگر سیستم مدیریتیمون خیلی بهتر از این عمل بکنه، همچنان قوه محترمه قضاییمون نظارت بکنه و با مفسدان اقتصادی همینطوری مقتدرانه برخورد بکنه، انشالله روزهای خیلی خوشی رو دست در دست همدیگه برای این سرزمین رقم خواهیم زد. خانم محمدان، خیلی متشکرم از شما.
ممنون از شنوندگان که مثل همیشه ما رو شنیدن.
درود بر شما، ممنونم که با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید تردم 11:40 میتونید با خط خبر همراه باشید. نظر، انتقاد یا پیشنهاداتتون رو با 162 شماره رابط عمومی سازمان در میان بگذارید. روزتون خوش.
اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی
مهر
و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید.
شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.